اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا در خدمت قرار داریم. قبل از اینکه برنامه گفت و شنود با میزبانی حفیظ آصفی بشنوین، توجه شما را به شنیدن اخبار منطقه افغانستان و جهان توجه می دارم. انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر نو رنجر پلیس در فاریاب 7 زخمی بر جا گذاشت. مقام های امنیتی در فاریاب می گویند که در این رویداد 2 تن از نیروهای خیزش مردمی نیز زخم برداشتند. منابع دیگر بدون ذکر نامشان در شفاخانه ولایتی فاریاب می گویند که تا هنوز 7 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. گفته شده است که 5 تن از زخمیان این رویداد افراد ملکی هستند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. مسئولین امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن 40 جنگجوی داعش در این ولایت خبر می‌دهند. سمونوال حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار مدعی است که در اثر حملات هوایی قوای مأموریت حمایت قاطع در ولسوالی اچین این ولایت به شمول 2 مربی انتحاری جمعاً 40 جنگجوی گروه داعش کشته شده است. مقامات در ولایت لغمان ادعای طالبان را رد کردند که گویا یکی از افراد این گروه نیروهای خارجی را در مقابل قول اردوی آن ولایت هدف قرار داده و 13 نفر را از بین برده است. اخبار منطقه و جهان. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز بهبودی روابط عربستان سعودی و عراق را به هدف جلوگیری از نفوذ نظامی ایران در منطقه ترویج کرد. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در ریاض در کمیته هماهنگی عربستان عراق اشتراک کرده و با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و حیدر العبادی صدر اعظم عراق در مورد بهبودی روابط میان دو کشور صحبت کرد. آقای تلرسن گفت که ایالات متحده از پیشرفت روابط میان ریاض و بغداد خرسند است و خواستار توسعه این روابط حیاتی برای ثبات بیشتر در منطقه شد. انفجار ماین در سومالیا جان 6 غیر نظامی را گرفت. مقامات در ساحه شابیلی به صدای آمریکا تصدیق کردند که 2 زن و 4 مرد زمان جان باختند که موتر حاملشان با ماین کران جاده تصادم کرد. نیروهای شبه نظامی پاکستان طرح ترور یک سیاستمدار مخالف حکومت را خنثی ساخته و در جریان درگیری 8 تندرو را از پا درآوردند. در جریان عملیاتی که توسط نیروهای شبه نظامی رنجر و کارمندان اداره ضد دهشت افکنی در کراچی صورت گرفت، شهریار الدین معروف به عبدالله هاشمی رهبر گروه انصار شریعه نیز کشته شد. روسیه ائتلاف بین المللی و رهبری ایالات متحده را متهم کرده است که در جریان بمباردمان شدید شهر رقه سوریه را با خاک یکسان کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزارت دفاع روسیه میگوید به نظر میرسد که غرب اکنون تلاش دارد تا با فراهم آوری کمک‌های مالی به رقه شواهد جرایم خیش را پنهان کند. این در حالی است که روسیه نیز به بمباردمان غیر نظامیان سوری متهم است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که در حدود 200,000 نفر در شهر رقه زیست داشت، اما اکنون بیش از 45,000 نفر در آن حضور ندارد. بان هم کوناشینکوف گفت روسیه از تعهدات کمک‌های مالی برای بازسازی رقه استقبال می‌کند، اما او شکایت کرد که تقاضای مکرر روسیه از غرب برای فراهم آوری کمک‌های بشری به غیر نظامیان سوری به کرات رد شده است.
نیروهای دموکراتیک سوری که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردارند می‌گویند که آنان ساحات نفت خیز را در ولایت دیرالزور تصرف کردند. جزئیات این خبر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
این نیروها می گویند که عملیات تعرضیشان را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در شرق سوریه به شدت تمام در حال ادامه می دهند که ساحه نفتخیز العمر را که در کرانه شرقی دریای فرات موقعیت دارد تصرف کردند. این نیروهای کرد با حمایت حملات هوایی و نیروهای ویژه ائتلاف بین المللی در این ساحه عملیات می کنند. این در حال است که اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه و ملیشه‌های به حمایت ایران عملیات‌های جداگانه‌ای را علیه تندروان دولت اسلامی یا داعش برا انداخته است که بیشتر در کرانه غربی دریای فرات جریان دارد.
جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده گفته است که آماده است برای کاستن تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ به نمایندگی از اداره رئیس جمهور ترامپ به کره شمالی سفر کند. آقای کارتر به روزنامه نیویورک تایمز گفت که او با جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، در این مورد صحبت کرده، اما تا حال پاسخ قصر سفید در این رابطه منفی بوده است. این رئیس جمهور پیشین آمریکا افزوده است که از بابت چگونگی اوضاع در حراس است. و جیمی کارتر، جورج اچ دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و براک اوباما، رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا، به مقصد جمع‌آوری اعانه به آسیب دیدگان طوفان‌های اخیر بحری، دیشب به کنسرت هنرمندان را در تگزاس برگزار کردند. رؤسای جمهوری سابق ایالات متحده که هنوز در قید حیاتند، سازمانی را به نام آمریکای واحد تشکیل دادند تا از طریق آن به آسیب دیدگان طوفان‌های اخیر در تگزاس، فلوریدا، پورتوریکو و سایر مناطق طوفان زده کمک کنند. پایان اخبار.
دوست عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با گزارش تازه وضعیت نفوس جهان میپردازیم. گزارش جدید صندوق جمعیت ملل متحد هشدار می‌دهد که عدم توجه به نابرابری‌ها و ناکامی‌ها در رسیدگی به حقوق فقیرترین زنان جهان می‌تواند سبب آشوب شود و سلو اهداف انکشاف جهانی را تحت شعاع قرار بده. با توجه به این مسئله و بالاخره یافته‌های دفتر UNFPA در افغانستان، بیشتر بس روی چگونگی خدمات تنظیم خانواده ها، سنتی بودن خانواده ها که چی مشکلی را فراراهی مسائل فراهم میکنه صحبت و بس میکنیم. مهمانای محترم برنامه دکتر خالد شریفی، مسئول نظارت و ارزیابی دفتر UNFPA در افغانستان، و خانم منیژه رامزی، فعال حقوق زنان هستند. پرویسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. آقای شریفی سلام با شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام آقای یاسی، بله صدای شما رو مدارم.
تشکر. خانم رامزی، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین، خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
سلام به شما، به
شنونده عزیز، برای سال شما مهربان هستید. با دکتر شریفی در رابطه با گزارش جدید وضعیت نفوس شروع میکنیم که در این گزارش آمده که در افغانستان سطح دسترسی فقیرتری زنان به امکانات تنظیم خانواده و یا فاصله دادن بین ولادت ها و همچنان دسترسی به خدمات قبل از ولادت در پایین ترین حد قرار داره. اگر لطف کنین در رابطه به این گزارش معلومات بیشتر بتین و اینکه یافته های خود چگونه به دست آوردین، بفرمایید.
تشکر از سوال شما. با وجود از اینکه انکشافات بسیار خوبی در عرضه خدمات صحی در افغانستان در دهه گذشته صورت گرفته، ولی باز هم عرضه خدمات صحی بر تمام مناطق افغانستان به شکل یکسان و مساویانه تقسیم نشده و هنوز هم یک تعداد زیادی از مردم ما در نقاط مختلف، خصوصا در دهات بسیار دورافتاده، دسترسی به خدمات صحی محدود دارند. در رابطه با یافته های راپور سوشیو اکونومیک راپور دموگرافیک سروی که در افغانستان در سال 2015 اجرا شد، نشان داد که فیصدی استفاده از میتودهای تنظیم خانواده در افغانستان حدود 19.8% می باشه که این رقم با در نظر داشته یک دهه گذشته تقریبا حدود 14% افزایش نشان می ده، ولی باز هم از این خدمات تنظیم خانواده در افغانستان در سطح 19% کاملا محدود می باشه و یکی از فاکتورهای به شمار می ده که میزان مرگ و میر مادرها را در افغانستان افزایش میده. به همین ترتیب قرار یافته های راپور دموگرافیک سروی در افغانستان 48% خانوما در مراکز صحی ولادت میکنه. ای که این رقم هم در افغانستان بسیار پایین است و هنوز هم اضافه تر از نصف ولادت ها در خانه توسط
بله. رقم را که شما گفتین بیشتر در شهرهای بزرگ است، برای اینکه در روستاها و قصبات و نقاط دور افتاده شاید سروی صورت نگرفته باشه. چطور آقای شریفی؟
سروی که در سال 2015 صورت گرفت یک سروی بسیار وسیع بود که تقریبا تمام ولایت افغانستان در بر گرفته و این ارقام را که ما خدمت شما ارائه کردم ارقام سطح ملی است و طبعا در ولایات مختلف این فیصدی ها پایین بالا شده میتونه، ولی به طور اوسط در سطح افغانستان 19.8 فیصد زوجین از یک حد اقل یک متود مدرن فامیلی پلانینگ استفاده میکنن و 48 فیصد ولادت ها در سطح تحصیلات صحی صورت میگیره.
تشکر از شما. پیش از اینکه پس خودم در این زمینی خواست ادامه بدین، من یک سوال داشتم از خانم رامیزی. در حال حاضر به نظر شما با آنچه گفته آمد و جناب دکتر سیب شریفی به اشاره کردن، به نظر شما سنتی بودن خانواده ها چی مشکل را فراراه خدمات تنظیم خانواده و بالاخره جلوگیری از واقعات مرگ و میر و تولدات هم میتونه به وجود بیاره به نظر شما در حال حاضر در افغانستان؟
تشکر. با تایید اصلاحی مهمان برنامه، در حقیقت یک مشکل جدی و اساسی که فعلا در افغانستان وجود داره با توجه به اینکه طی سالهای گذشته در این زمینه آگاهی‌دهی ها و برنامه‌های مختلف و متعدد صورت گرفته، هنوز هم موضوع سنتی بودن سطح جامعه و خانواده ها در زمینه تنظیم موضوعات خانواده و حتی تطبیق واکسین و بعضی موضوعاتی که مادرها به اون نیاز دارن در زمان هم بسیار زیاد مشکل هست که یعنی در حقیقت امو بزرگای خانواده برای خانم‌ها اجازه نمیتن مثلا ولادت ها در سطح شفاخانه ها و کلینیک ها صورت بگیره، به شکل محلی و خانگی صورت میگیره. این خود از این مشکلات و چالش ها را خیلی زیاد ساخته برای خانم‌ها. یعنی به هر اندازه که از سطح مرکز و ولایت درجه یک دورتر میریم این مشکلات برای خانم‌ها بیشتر است و به نحوی اینا تلقین هم شدن که اگر به دکتر مراجعه میکنن گویا برای اینا دوای زرق میشه که مثلا اینا نمیتونن در آینده باردار شون و بعضی موضوعات دیگه. یعنی هذی لحاظ یک مشکل جدی هست و فکر میکنم که در گزارش هم اجرا داده شده باشه. حتما موضوعات هست در این زمینه که موضوعات سنتی بودن خانواده ها خیلی هم در این زمینه مشکلات به وجود آورده، چرا که در گزارش قبلی یعنی در گزارش سال 2015 آمده که 7.4 میلیون مردم در سطح افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارن. از اون جمله همین موضوعات هست که موضوعات ولادت خانم‌ها هست و بیشتر مایداری کردم که تطبیق واکسین و بعضی موضوعات دیگه. از این لحاظ دست موضوع مراکز صحی در افغانستان موضوعات سنتی بودن جامعه و خانواده و اینا خیلی هم قید و تنگ ساختن.
تشکر خانم رامیزی. برمیگردیم با آقای شریفی. در این گزارش همچنان دفتر UNFPA یا صندوق جمعیت ملل متحد در حال حاضر با کدام ارگان فعالیت داره و این نوع خدمات که جملهش خدمات تنظیم خانواده است چگونه به پیش میبرن در شرایط افغانستان؟
در رابطه با عرضه خدمات صحی و در مجموع سکتور صحت دفتر یونفی با وزارت صحت عامه افغانستان همکار مستقیمی باشه که وزارت صحت عامه افغانستان در سطوح مختلف همکاری میکنه. طور مثال در سطح پالیسی و استراتژی، ساختن پالیسی های صحی و استراتژی و پروگرام های صحی و همچنان در خدمت عرضی خدمات در سطح جامعه خصوصا در قریه‌جات دور افتاده از طریق مؤسسات همکار ما خدمات صحی با اونا عرضه میکنند.
و در اساس سروی دموگرافیک و سطح افغانستان گفته میشه که تنها 23% زنای متأهل از یک نوع متد تنظیم خانواده استفاده میکنند.
بله، یکی از قسمی که پیشتر هم گفتیم عرضی خدمات فاصله بین ولادت ها در از طریق تمام مراکز صحی وجود دارد در افغانستان، اما متاسفانه عوامل و فاکتورهای متعددی هست که مانع استفاده از ایجاد فاصله بین ولادت ها شده می کند. به طور مثال این مشکلات موانعی در سطح خود افراد میتونه باشه که سطح دانش و آگاهی زوجین در رابطه با ایجاد فاصله بین ولادت ها کافی نمی باشه و یکی تصمیم گیری در قسمت استفاده از فامیلی پلانینگ بسیار محدود می باشه و یکی که عوامل و فاکتورهای سنتی قسمی که مهمان ما صحبت کردم، عوامل و فاکتورهای سنتی هم در ایجاد مشکلات بر استفاده از تنظیم خانواده وجود داره. رول افراد نفوذپذیر در سطح خانواده ها هم بیشتر در این قسمت اثرگذار است و در یک سطح بالاتر که از دسترسی و عرضه خدمات صحی است، در قرا و خصبات دوردست هنوز هم محدودیت های وجود داره که خدمات صحی به شکل درستش عرضه نمی شود. یکی از مشکلات دیگی که زیادتر است نوع تنظیم خانواده که به طور مثال از امپلانت که یکی از میتودهای طولانی مدت است حدود 4 الی 5 سال ایجاد فاصله بین ولادت ها میتوه و در پایین آوردن مرگ میر بسیار مؤثر است، هنوز هم در افغانستان در حالت محدود قرار دارد. و بالاخره در سطح عمومی کلتوری و فرهنگی در بعض نقاط مشکلات در این قسمت وجود دارد، ولی با وجود از او هم وزارت صحت عمومی به همکاری مؤسسات همکار در افغانستان خدمات صحی را از طریق مراکز صحی و از طریق شفاخانه‌های ولسوالی شفاخانه‌های ولایتی عرضه می‌دارد، ولی هنوز هم عرضه خدمات محدود است و ایجاب وزیر میکنه که این خدمات بیشتر توسعه پیدا کنه تا نقاط دوردست افغانستان همه به شکل یکسان به او دسترسی پیدا کنه.
تشکر دکتر شریفی. خانم رامیزی، یکی از مسائل در شهرهای جهان سوم و نادارترین کشورها مسئله فقر و بیکاری و ناامیدی های اجتماعی هم برعکس در اینی که کشورها فقیر هستند، میزان تولدات و افزایش جمعیت بسیار رشد سریع داره. شما در این مورد چی میگین؟ چون در افغانستان هم یکی از کشورهایی هست که با اوضاع بسیار شکنند امنیتی، مسئله فقر و مشکلات از دست بسیار زیاد باعث میشه همچنان که مردم در انزوا تنهایی به سر ببرن و بالاخره هم بسیار به شکل عجیب نرخ تولدات میزانش بلند بره. خانم رامزی،
دوستان تشکر. در حقیقت در قسمی که شما خودتان اشاره کردین در کشورهای جهان سومی و مثل افغانستان که ما تجربه شد داریم با وجود جنگ ها و همه موضوعاتی که ناملایماتی که در افغانستان وجود داشته، اما میزان تولدات خیلی زیاد بوده. یک دیدگاه سنتی که نزد مردم افغانستان وجود داره، همیشه اگر میبینیم در سطح شهر و بخصوص اگر از مرکز به ولایت ها میریم، با این دیدگاه باور هستن، میگن وزنش زمین میبرداره و گوزیش خداوند میره.
بله.
این اینا با همی دیدگاه بالاخره یک تفل دو تفل و سطح اقتصاد خانواده هم خیلی درآمده های سالانه و هم آزادشن خیلی پایین است، اما باز هم همون سال به سال به اصطلاح یا میانه شیر بشیر اینا تفل به دنیا میارن و بالاخره با اون مفکوره سنتی که دارن. ببینید، من میخوام که از دید روانشناسی بگویم در حقیقت هم از جهت از اینکه سطح اقتصاد خانواده خیلی پایین است، هم او طفل برای خواستا و نیازهای از او رسیدگی نمیشه و هم مادر خانواده دچار مشکلات و حتی نمیتونه در بسیار موضوعات به موضوعات تعلیمی و تحصیلی و کاری خودش کنار میمونه. یعنی همون نظم و شیرازی خانواده اصلا از بین میره. نقطه حساسی به باور من کسی که در سطح اجتماع زندگی میکنم همین است که آگاهی خوب صورت نگرفته. آگاهی خوب به این معنا که این موضوع به شکل سنتی هست، پدرها برای پسرها انتقال پیدا کرده که باید فرزندای خیلی زیاد داشته باشند و بالاخره اگر میراث برن میراث بر از اون انتقال پیدا بکنه و کلمه گوی باشه. این موضوعات بالاخره باعث ازی شده که اینا خیلی هم در این زمینه یعنی توجه نکنن و موضوعات تنظیم خانواده را فاصله بین ولادت ها و اینا را در نظر نگیرن. اما من باورمند به این هستم که خانمای خانواده برشان آگاهی دهی ها باید بیشتر شود. همین قسمی که وزارت صحت هم در صحت شهرها آگاهی‌دهی‌شان در برنامه آگاهی‌دهی‌شان بیشتر از در صحت ولایت‌ها و خریدات افغانستان بیشتر شود و زنان افغانستان خودشان به این آگاهی برسن و اونا به این باور هستن. یک موضوع بسیار مهمه که بین خانم‌ها بیشتر وجود داره، حتی اینمی موضوعاتی که دواهایی که برای اینا برای وقفه‌های میان ولادت‌ها توزیع میشه و داده میشه برای کلینیک‌ها، اینا بدون اجازه شوهرایشون از این استفاده نمی‌کنن. من به این باورمندی به این عقیده هستم که برای خانم‌ها آگاهی داده شود تا خود از اینا راحت شون و از این موضوعات استفاده بکنن، چون امکاناتی هست که به شکل رایگان برای اینا در نظر گرفته بشه. یعنی باورمندی به این است که سطح آگاهی زنان در افغانستان باید بلند بره، جدا از این که برای مردا چیگونه هست، طریق رسانه
و بعض موارد
دیگه توضیح
دادم. در صورت رقمی که شما اشاره کردین، مسئله دادن آگاهی عامه و مسئله در خدمات تنظیم خانواده رول اساسی دارد. در تمام مملکت جنوب شرق آسیا و در افریقا در مملکت فقیر و نادار یک رکن عمده تمام خدمات تنظیم خانواده هم بر دادن آگاهی و طرق از او متمرکز است. جناب آقای شریفی، در رابطه به دادن آگاهی و کشورهایی که مثلا نصف از نفوذ یا بیشتر از نصف نفوذ از بهره از سواد به بره هستند چگونه صورت میگیره و در افغانستان ای مسئله را دفتر یو ان اف پی چگونه با پیش میبره؟
در مجموع در کشورهای سنتی مثل افغانستان دادن آگاهی در رابطه با ارزی خدمات صحی خصوصا تنظیم خانواده یک از موضوع فرنازی حساس هست.
بله.
در نوع شبه های مختلف در افغانستان به کار گرفته میشه تا صد آگاهی در صد آگاهی جامعه و افراد در بلند ببرد. در از استفاده از رادیو تلویزیون به خاطر دادن آگاهی یکی از شیوه هایی هست که آگاهی عمومی را بلند میبره، ولی در قسمت از این که خود تصمیم گیری خانم یا شوهر در قسمت استفاده از تنظیم خانواده بلند ببره، شیوه های مختلف دیگه در سطح کلینیکا و در سطح شفاخانه از او استفاده میشه که بیشتر قابله هایی که در مراکز صحی خدمات تنظیم خانواده را عرضه میکنن و خانم هایی که مراجعه میکنن با اونا راجع به میتود های مختلف تنظیم خانواده معلومات میدن و در نتیجه اونا در قسمت از اینکه از کدام شیوه استفاده بکنن تصمیم میگیرن. ولی یکی از مشکلاتی که در سطح دادن آگاهی یا مشوره های انفرادی وجود داره کمرنگ بودن سهمگیری مردا و یا مشخص بودن شوهرها در تصمیم گیری با خانم ها می باشه.
بله، رقمی که بیشتر هم خانم رامیزی اشاره کردن، خب بسیاری اوقات رول تعیین کننده را دارن اونا، پس باید بیشتر از خانم ها در حالت در به شکل عموم استقبال میکنن، اما مرد ها باید یعنی بیشتر هم سهم بگیرن و هم آگاهی داده شون.
یکی از مشکلاتی که ما فعلا در افغانستان مواجه هستیم همین بلند بودن سطح آگاهی. سطح آگاهی اگر ما به نتایج زمین سروی دموگرافیک مراجعه کنیم تقریبا سطح آگاهی 95% است، ولی سطح استفاده حدود 20% است. یک فاصله بسیار زیاد بین آگاهی و بین استفاده وجود داره. مردا کمتر مراجعه میکنند. برنامه که فعلا با وزارت صحت در این قسمت ما همکاری داریم و کلینیکای صحی و مراکز صحی که در مناطق مختلف وجود داره اونا را همکاری میکنیم. یکی از شیوه ها یعنی دخیل ساختن مردا در خدمات تنظیم خانواده است که کارکنان صحی در قسمت مشوره دهی برای مردا و جلب حمایت مردا در تصمیم گیری تنظیم خانواده صورت بگیره و این همکاری ما با مراکز صحی وجود داره، ما آغاز کردیم ولی هنوز هم محدود است و مشکلات زیاد در این قسمت وجود داره که باید از خدمات بیشتر در این قسمت صورت بگیره.
تشکر دکتر صیب شریفی. خانم رامیزی، چون این مسئله تنظیم خانواده ها برای از بین بردن بیکاری و فقر و بالاخره نابرابری ها هم ایجاب، چون یک مسئله اجتماعی ایجاب میکند، به نظر شما میخواستم در این زمینه بپرسم که در مساجد هم علمای دینی هم به شکلی از اشکال در این مسئله سهم بگیرن و این مسئله را ترویج بکنن، نظر شما چی است در زمینه؟
تشکر. همه میخواییم بگویم که در حقیقت علمای دینی یا ملاهای مساجد در هر جا، حتی در شهر کابل هم، شاید در ولایت های دیگه هم، بیشتر یعنی در اکثر موضوعات و این اتفاق میفته که اینا برعکس اینا یعنی شعار میدن و برعکس صحبت میکنن، یعنی به این معنا که همیشه شعار از اینا اکثرا در بسیار موارد همی است که شما بر خانمایتان اجازه ندین که در بیرون از خانه کار بکنه و دیگه بره و اونا مسئولیت همی رو دارد، باید بر شما طفل به دنیا بیاره و از اون مواظبت بکنه. به این اساس خود از اینا به شکل غیر مستقیم یک دیدگاه بر مردم میرسانند که باید خانما تنها برای از دیگه آوردن طفل و بزرگ کردن از اینا هستن و بالاخره شیر به شیر و سال به سال به شکل عامیانه باید اینا طفل به دنیا بیارن و از این مراقبت بکنن. به این حساس است که اینجا هست که مسئولیت وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان است که باید این موضوعات برای علما و برای ملاهای مساجد یا تفهیم بکنن که حداقل در گوشی هست خطابه های نمازهای جمعیشان اینا برای مردا بفهمانن که حداقل از این موضوعات هم یعنی در قسمت تنظیم خانواده هم تصاویری که میگیرن مشترک با خانمشان و تا موضوعات صحی و روانی خانم هم در نظر بگیرن. از این لحاظ من مطمئن به هستم که خیلی مفید تمام میشه. بس دیگه هم نیست که حتی در موضوعات سطح پنجون ها و مکاتب هم میشه که معلم صاحب هم در این زمینه هنده که اشارات داشته باشه برای اینکه برای آینده برای اونها یک موضوع برای پیش زمینه در نظر بگیرن.
تشکر بسیار زیاد خانم منیجر رامیزی از حضور شما و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه مهمان ما بودین. در لحظات آخر برنامه از جناب آقای شریفی میخواهیم تا برنامه را جمع‌بندی بکنیم و در رابطه با آنچه گفته آمد و با بررسی وضعیت خدمات تنظیم خانواده در افغانستان، شما آینده این فعالیت ها را چگونه میبینین؟ چی برنامه های برای رشد و بالاخره تنظیم مؤثر خدمات در افغانستان مد نظر است؟ بفرمایید.
شکر از سوال شما. در رابطه با میخوایم که یک صحبت بسیار مختصر در صحبت سهم علما در تشویق ترغیب برنامه تنظیم خانواده صحبت داشته باشم. در سال 2013 وزارت سطح ما به همکاری دفتر یونیفی یک شورای عالی علما را در کابل دایر کردن که مشخصا در رابطه با تنظیم خانواده بود که شورای عالی علمای افغانستان یک اعلامیه فراسوده.
بله ادامه بدین بفرمایید.
اونا مجاز دانستن و بنی ارتباط وزارت سطح آمد و همکاری دفتر ملل متحد بخش صندوق وچی با وزارت حج و اوقاف یک خطبه روز جمعه را برای تمام مساجد ترتیب کردن که اونا میتونن از این طریق او کسایی که ضرورت دارن و خانم‌ها را تشویق کنن یا مردها را تشویق میکنن صورت گرفته و به این ترتیب یک تعداد زیادی از علما را از ولایات مختلف در طول دو سه سال اخیر دفتر یونیفی با همکاری وزارت سطح ما برنامه های آگاهی برای اونا داشتن که تنظیم خانواده را در از طریق مساجد اونا تشویق کنن و قرار سروی دموگرافیکی که صورت گرفته یک این هم نشان میده که یک تعدادی از یک فیصدی از خانما از طریق ملاها در رابطه با تنظیم خانواده معلومات حاصل کردن. این رول علما را در تشویق تنظیم خانواده امیدوار کننده برای آینده افغانستان میدانیم و در رابطه با بهتر شدن وضعیت تنظیم خانواده در افغانستان دو اصل عمده مهم است. اولی که تربیت قابل‌ها در افغانستان است که فعلا ما حدود 4600 قابلیت در سراسر افغانستان داریم که متاسفانه این تعداد برای تمام افغانستان کافی نمی باشد. به هر اندازه که تعداد قابلیت زیادتر می باشد، به همون اندازه دسترسی
تشکر جناب آقای شریفی. از هر دو مهمان محترم خود، خانم منیژه رامیزی فعال حقوق زنان و دکتر خالد شریفی مسئول نظارت و ارزیابی دفتر UNFPA در افغانستان، تشکر میکنیم. آمریکا